بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على بشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. از مباحث باقی مانده مربوط به جامعه و تاریخ یا سنت های الهی در تاریخ و نقش آنها در تحول و تکامل جامعه بشری، شهید صدر بحث جامعه را با سنت های تاریخ شروع کردند و در همین مجموعه بحث ادوار تاریخی را هم مطرح کردند و به عنوان اینکه قرآن در ادوار تاریخ هم نظریه ای دارد و گویا بین این دو، یعنی بین نظریه قرآن در سنت های تاریخ و بین نظریه قرآن در ادوار تاریخ، ارتباطی تنگاتنگ قائل هستند و بین این دو مجموعه، بین نظریه اسلام در سنت های تاریخ و نظریه اسلام در ادوار تاریخ، بحث عناصر جامعه و نظریه اجتماعی مطرح شد. خب این روش و این نوع از تسلسل و ترتب موضوعات میتونه معنادار باشه و شاید بشه گفت که یکی از نقاط قوتی که در اینجا شهید صدر بهش توجه کردند همین بحث نظریه اجتماعی را در لابلای دو بحث تاریخی، یکی بحث از سنت هاست، یکی بحث تطبیقی سنت هاست مطرح کردند. در بحث سنت های تاریخ اگر فراموش نکرده باشید، شهید صدر به قانونمندی تاریخ و این که این قوانین حاکم بر تاریخ، منظور هم از تاریخ در حقیقت قانونمندی حرکت جوامع انسانی است. جامعه بشری در حرکت تکاملی خودشون یا حرکت دورانی یا حرکت قهقرایی، به هر جور که تصور میشه چندین نوع از حرکت قابل تصوره برای جامعه بشری، در نگاه قرآنی حرکت جامعه بشری حرکت تکاملی است و شاهدش همین ادوار تاریخی که اشاره خواهیم کرد. پس حرکت جامعه بشری بر اساس سنت‌های الهی که حاکم بر این حرکت هست شکل می‌گیره و این سنت‌ها در جوامع بشری قوانینشون، قوانین الهی در تاریخ یا سنت‌های الهی در تاریخ، در جوامع بشری نمود پیدا میکنه و قلمرو این سنت ها خود جوامع بشری هستن. خب این از لحاظ نظام تکوین، و چون این سنت ها تقسیم شدن به سنت های مطلق و مشروط و موضوعی و نتیجه گرفتیم که سنت های موضوعی سنت هایی هستن که شباهت دارن به سنت های مطلق و مشروط، و حاصل این نوع از سنت این است که بعضی از پدیده های اجتماعی یا بعضی از حرکت های اجتماعی اگر موافق قوانین الهی نباشد در کوتاه مدت قابل تخلف، در دراز مدت قابل تخلف نیست، و این جای رفت و آمد و جنگ و گریز و زمینه هایی که انسان اختیار ایفای نقش داره مشخص میشه. و یکی از اون موارد چی بود؟ این بود که توجه انسان به دین، گرایش انسان به دین یک سنت موضوعی است و از جمله سنن موضوعی خود سنت استخلاف الهی برای انسان بود که بستر اساسی برای بحث نظریه اجتماعی بود، یا اصلا نظریه اجتماعی تبلور این سنت بود. و این را معنا کردیم که اگر سنت استخلاف سنت موضوعی است، معنایش این خواهد بود که نظریه‌ای که در جامعه بشری بخواد موفقیت آمیز باشه و جامعه بشری بر اساس اون نظریه حرکت کنه، نظریه استخلاف است که اگر برخلاف اون حرکت کرد، در کوتاه مدت قابل تخلفه، ولی در دراز مدت قابل تخلف نیست. و این معناش یک مطلب بسیار مهمیه که نظام تشریع با پشتوانه تکمینی میتونه نقش تکاملی برای جامعه بشری ایفا کنه، وگرنه اگر نظام تشریع به یک پشتوانه تکمینی متکی نباشه، برخلاف فطرت و نهادهای موجود در وجود انسان باشه، این نظام محکوم به شکست خواهد بود. ولذا تمام مکتب‌هایی که با نظریه استخلاف و در حقیقت از سنت استخلاف فاصله می‌گیرند، سنت استخلاف را نادیده میگیرند، تمام این نظریات محکوم به شکست خواهند بود. و بر این اساس شهید صدر یک بحث بسیار مهمی را به عنوان یک اصل در فهم دین مطرح میکنند. و این اصل نیست که در خیلی از مسائل مربوط به تشریع و قانونگذاری میتواند کارگشا باشد. خب همین کلیت این بحث که نظام تشریع به یک پشتوانه تکوینی نیاز داره، این اگر باز بشه و تحلیل بشه، به این صورت در میاد که ما وقتی گفتیم در نظام تکوین سنت هایی داریم و این سنت ها نشانگر اون بافت تکوینی جوامع بشری و قوانین حرکت این جوامع است، خب قوانین حرکت این جوامع باید دید چگونه هستند. وقتی این قوانین بعضی هاشون مطلقند و بعضی ها موضوعی هست، یعنی قابل تخلف هستند در کوتاه مدت، بنابراین قوانین تشریعی اگر بخواهد پشتوانش نظام تکوین باشه، کلیه اون قوانین حاکم بر نظام تکوین در این نظام تشریعی باید منعکس بشن. یعنی شما وقتی که بر رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان دو نوع سنت داشتید و داشتیم و داریم، دو نوع سنت داریم در رابطه انسان با طبیعت، گفتیم که این سنت مطرحه و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه شما تلاش بیشتر بکنید خداوند به شما میدهد در طبیعت، یعنی هر چه تجربه و دانش بشری پیشرفت کنه، تسلط انسان بر طبیعت بیشتر میشه. این یک قانون، یک سنت الهی است. و از طرف دیگر رابطه انسان با انسان باز محکوم یک سنتی است که باید این رابطه بر اساس سنت عدالت باشه، بر اساس اینکه انسان همتای انسان و مثل خود انسان و خلیفه خدا در این زندگی است و مقتضای این خلافت این است که همه انسان ها خلیفه او هستند، پس همه نسبتشون با همدیگر یکی است، نسبت اونها با خدا و نسبتشون به همدیگر نسبت خلیفه است و امانت داره و امانت دار باید طبق ضوابط مستأمن که خدا باشد و مستخلف باید گام برداره. برخلاف این اگر شد، در نتیجه رابطه انسان با انسان به شکست محکوم میشه و در دراز مدت این سنتی که در نهاد استخلاف، سنت الهیست، سنت استخلاف که نهادی نشده و در عمق وجود انسان برای این سنت مجرا و مسیر قرار داده شده، جامعه بشری با تخلف از این سنت به بنبست میرسه و بعد رابطه بین این دو سنت را شاید ساعت فرمودن یک رابطه تا حدودی رابطه ای که میتونیم بگیم که استقلال نسبی بین این دو سنت وجود داره، اما یک رابطه ای بین سنت حاکم بر رابطه انسان با طبیعت با سنت حاکم بر رابطه انسان با انسان وجود داره. این عدم استقلال نسبی این دو سنت نتیجهش این میشه که تأثیر متقابل وجود داره بین این دو سنت. به این شکل این تأثیر متقابل هست که رابطه انسان با انسان اگر رابطه منطقی بود بر اساس سنت استخلاف شکل گرفت و تحقق پیدا کرد، یعنی انسان وقتی خلیفت الله شد و قبول کرد که خلیفت الله و امانت داره و در نتیجه رابطه بر اساس عدالت پیشرفت کرد، یعنی انسان هر چیزی رو در جای مناسب خودش قبول کرد که قرار بده و انسان بر اساس ایمان و تقوا رابطه اش را شکل داد بین خودش و هم نوع خودش، این رابطه منعکس خواهد شد بر فراوانی برکات طبیعت زندگی انسانی، یعنی وفور نعمت که در حقیقت بیشترین بهره برداری و امکانات رو برای انسان فراهم میکنه زمانی محقق میشود که اون رابطه رابطه منطقی باشه، رابطه بر اساس سنت استخلاف باشه. و اگر چنین شد، این دو سنت با هم مرتبط شدن، میفرماید این ارتباط منعکس میشود بر قوانین تشریعی. چرا؟ چون کلی قوانین تشریع باید پشتوانش مجموعه قوانین نظام تکوینی باشه و وقتی که در نظام تکوین این رابطه ها محکوم به چند نوع قانون بودن، در نظام تشریع هم این رابطه ها باید ملاحظه بشه. خب در اینجا ایشون یک نتیجه مهم میخوان بگیرن و اون این است که اگر ما ببینیم در نظام تشریع قوانینی ثابت و قوانین متغیر داریم، یک، دو، بعضی از قوانین متغیرن و بعضی از قوانین ثابت و اینها قوانین خاصی هستن، یعنی قلمرو خاصی هست برای قوانین متغیر و قلمرو خاصی است برای قوانین ثابت. کدام قلمرو ثابته؟ قلمرو قوانین ثابته کدام قلم رو، قلم رو قوانین متغیر است، میفرمونه این ربط داره به سنت های حاکم بر نظام تکوین در جوامع بشری. سنت های حاکم بر جوامع بشری اون سنت ها تأثیر گذارن بر محدوده قوانین ثابت و محدوده قوانین متغیر و این دو با هم مرتبطن. حالا این بحث خیلی کلی و شاید مبهم باشه که چگونه اصل این که این قوانین تشریع به قوانین تکوین استناد دارن و پشتوانه و بستر این قوانین تشریع قوانین تکوین این اصل، اما این که این قلمروها همون قلمروها هستن، این هم میتونه نتیجه طبیعی اصل اول باشه که ما به پشتوانه وقتی رجوع کنیم اون قوانین تکوین و قلمروهای قوانین تکوینه که میاد قلمرو به قوانین ثابت و متغیر را برای ما چکار میکنه؟ ترسیم میکنه. چرا؟ چون اون قلمروهای اون قوانین سنت های الهی در جامعه که قوانین تکوینی هستن اونها هستن که پشتوانه هستن، پس باید در تشریع هم شرع مقدس اونها را ملاحظه کنه تا اینکه بر خلاف آنچه که در نظام تکوین نهادینه شده نظام تشریع حرکت دیگری را و موضع گیری مخالفی را ایجاب نکنه. بنابراین خداوند متعال که قانونگذار در نظام تکوین و نظام تشریع این هماهنگی را مراعات میکند و باید بکند تا اینکه برخلاف مجرای طبیعی زندگی اختیاری انسان شکل نگیره بلکه متناسب با جریان فطرت انسان این زندگی به سمت تکامل پیش بره. خب اینجا بحث جدیدی و مهمی باز میشه، بحث ثابت و متغیر در اسلام، بحث منطقه الفراغ که ایشان در اقتصادنا به این بحث اشاره کردن و همینطور در جزوه دوم الاسلامی قود الحیات که برای منطقه الفراغ ایشان ضوابطی قرار دادن که فقیه ولی امر حاکم اسلامی به او اجازه داده شده تا متناسب با شرایط زمان در منطقه الفراغ تصمیم گیری کنه. این تصمیم گیری فقیه در منطقه الفراغ بی ضابطه و بی قانون نیست. پنج آیتم را ایشون در اون بحث خطوط عمل اقتصاد المجتمع الاسلامی مطرح میکنن و شرایط قانونگذاری فقیه یا انتخاب حکم برای فقیه در منطقه الفراغ را ذکر میکنن و یکی از اون شرایط اتجاه التشریع را قرار میدن. اتجاه التشریع تعریف میشه اونجا که کل قانونگذاری اسلام به سمت چه جهتی قرار داده شده. اگر گفتیم به سمت تکامل معنوی، تکامل تربیتی انسان، رشد دادن ملکه تقوا در انسان قرار داده شده، زهد در دنیا و به سمت تعالی بر غرائز، غرائز مادی که میتواند منشأ فساد و منشأ هلاکت هر سو نسل باشه، به این سمت این تشریع داره قوانینش را جهت میدهد، فقیه باید همه اینها را در نظر بگیره و بر اساس این اتجاه تشریع باید تصمیم گیری کنه، تصمیمی اتخاذ کنه که متناسب با این آیتم های پنجگانه باشه، اهدافی که برای ولی امر قرار داده شده و مجموعه قوانینی که با هم وقتی که ملاحظه بشن یک جریانی را برای فقیه ترسیم میکنن که فقیه متناسب با اون جریان باید حرکت کنه در تصمیم گیری خودش. بنابراین در اینجا در حقیقت ما دو بحث بسیار مهم برامون باز میشه از لحاظ فقهی. بحث اول این است که ما ثابت و متغیر را بر اساس فهم نظام تکوین خواهیم فهمید، که حالا این چه تأثیری در استنباط داره؟ خب یه تأثیر بسیار مهمه فهم ثابت و متغیر این است که ما قلمرو قوانینی که خط قرمز برای ما تشکیل میدن و مجاز نیستیم که به هیچ وجه از اونها ما تعدی کنیم دیگر معنا ندارد از حالت الاحتیاط یا استصحاب یا براءت بیاد در این قلمرو و برای ما حکم ظاهری تعریف کنه برخلاف این اصول ثابت. اینها خطوط قرمزی هستند که در حقیقت اگر فقیه به دلیل به خاطر اجمال نص، اجمال دلیل، یا به خاطر اینکه دلیل ظاهرا برای او حجیت نداشت ساقط بود، باید فقیه بدونه کجا باید این اصل عملی را اجرا کنه. در قوانین ثابت لایتغیری که اینها چارچوب تشریع هستن، به هیچ وجه یک حکم ظاهری نباید فراتر از این قوانین باشه. و به گونه ای مثلا اصالت البراءه برای انسان اباحه ای یا برای انسان جواز فعلی را ظاهرا درست کنه و این جواز با یکی از این اصول ثابت متناقض باشه و ناهماهنگ باشه، بلکه در چارچوب این قوانین ثابت باید این اصول عملیه یا حتی غیر اصول عملیه، حتی ادله لفظیه دیگری که مثلا در اخبار در خبر واحد مطرح میشن، حتما با توجه به اون اصول ثابت باید اون اخبار فهمیده بشن. یعنی بستر قانونگذاری خود شارع را هم اینها مشخص کردند. وقتی خود شارع فرموده فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، این محکمات را ما میتوانیم کشف کنیم. کشف این محکمات در مجموعه قوانین تشریع شده بسیار کارگشاست برای فقیه و میتواند حرکت فقیه را در استنباط، در اصل استنباط بیان کنه و در حقیقت قانونمند کنه حرکت فقیه را. و جاهایی که تصور میکنه دست فقیه بازه و در اونجا منع شرعی نداره، مانع وجود خود همین قوانین ثابت هست. این اولین فایده فقهی این ثابت و متغیری که شهید صدر مطرح میکنه در خود استنباط احکام، یعنی در خود فقاهت فقیه خواهد بود. دومین فایده ای که این بحث برای ما خواهد داشت و شهید صدر این بحث را به صراحت اشاره میکنند این است که در منطقه الفراغ که به فقیه واگذار شده، باز همین فهم ثابت و متغیر فقیه را کمک می کند تا این که در منطقه الفراغ تصمیم گیری کنه و متناسب با فهمی که فقیه از دین و از ثابت ها و متغیر های دین پیدا می کنه، این فهم در تصمیم گیری او اثرگذار خواهد بود و این بسیار کاربردی خواهد شد. دانستن نظریه اجتماعی و قوانینی که در این نظریه اجتماعی قوانین ثابت و سنت‌های الهی به شمار می‌روند و بنابر این جامعه اسلامی که قوانین اجتماعی اسلام باید بر اون جامعه حاکم باشه، شکل و شمایلش مشخص خواهد شد. شکل و شمایل این جامعه این بود و این خواهد بود که اصولی ثابت در این جامعه در تمام مراحل تاریخ، در تمام دوره ها این اصول لا یتغیر هستند و حاکم شرعی نمیتواند نسبت به این اصول هیچ گونه تغییر نظری، تجدید نظری و تعدی از این منطقه ثابت داشته باشه. فقط فقیه میتواند در منطقه الفراغ که جای عناصر متحرک و یک نوع آزادی عمل برای فقیه داده شده، حتی در اونجا هم فقیه آزاد آزاد نیست، بلکه چارچوب برای احکامی که میخواد صادر کنه برای او داده میشه و در حقیقت مدیریت میشود حاکمیت فقیه. و این بسیار مهمه، این که گفته میشود پس فقیه آزاده، پس استبداد فقیه پیش میاد و امثال این حرفای بیزابطه ای که بعضی ها متاسفانه میزنن و نه فقاهت را فهمیدن و نه فقیه را فهمیدن و نه عدالت را فهمیدن و نه امانت را فهمیدن و نه سنت خلافت را فهمیدن، بدون فهم هیچ یک از اینها برای فقیه به عنوان یک انسان معمولی که حالا قدرت به دستش رسیده و هر جور دلش میخواد میتونه تصمیم گیری کنه، اینجوری با مسئله برخورد میکنن، در حالی که با این روش علمی که شهید صد در تفهیم سنت استخلاف مطرح کردن، در تمام مساری که و مسیری که فقیه از بدو تکون فقاهتش تا لحظه به دست آوردن و از گرفتن قدرت و اعمال قدرت و بهره برداری از این قدرت در جامعه اسلامی بر دوش او گذاشته میشه و به عنوان شاهد امت و شهید امت مثل خود امام معصوم نقش باید ایفا کنه و نظارت بر حرکت تکاملی جامعه اسلامی و جامعه انسانی را به عهده میگیره، این نظارت قوانین و ضوابطی داره و فقیه تا به این ضوابط نرسد و بر وجود او حاکم نشد، تا اینکه معنای عدالت در او تحقق پیدا نکنه، یعنی بستر این نظارت، بستر اعمال نظارت، تا به عدالت نرسه و فقاهت هم تشخیص دقیق و هم تعهد به این تشخیص، تا به اینجا نرسه اصلا ولایت به او نمیرسه. وقتی ولایت به او نرسید دیگر او چگونه میتونه اعمال قدرت کنه یا اعمال نفوذ کنه؟ پس قبل از اینکه به فقیه یا به امام معصوم قلمرو قدرت داده بشه، قبل از او بستر این اعمال قدرت و بستر این اعمال نفوذ فراهم میشه و به گونه ای فراهم میشه که تضمین کننده حرکت منطقی فقیه یا معصوم در این بستر خواهد بود. و به این ترتیب این قانونگذاری یک قانونگذاری بسیار حکیمانه و منطقی و حساب شده است که بر اساس اقتضائات نظام تکوین می باشد و این گزینه برای فقیه، این گزینه برای جامعه اسلامی یک گزینه اجتناب ناپذیره. و بعد شهید صد از این یک بهره برداری مهمی در بحث پنجم الاسلامی قدر الحیات که عناصر القوه یا قدرت الدوله، منابع القدرت الدوله الاسلامیه استفاده میکنن که یک بحث تمدنی مهمی اونجا مطرح میکنن و اون بحث خلاصش این است که تجربه حکومت اسلامی و تجربه حاکمیت اسلام برای جامعه بشری یک گزینه اجتناب ناپذیر است. این بحثی که اشاره کردند که این که یک دولت، یک حکومت عدل الهی در جامعه بشری باید تحقق پیدا کنه، این باید تحقق پیدا کنه مقتضای مسیری که سنت‌های الهی ترسیم می‌کند خواهد بود و می باشد. این مسیر سنت های الهی ناگزیر و اجتناب ناپذیر می کند حاکمیت نظام عدل محور، عدل پرور، عدل گستر، عادل پرور، عدل گستر، این نظام وجودش اجتناب ناپذیره و تحققش قطعی خواهد بود. این که خدا میفرماید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، و بحث استضعاف را اشاره کردیم جلسه پیش که منظور کیا هستند که اینها قابلیت و لیاقت حکومت و حاکمیت پیدا می کنند. اینها اون گروهی از افراد جامعه که به خوبی می فهمند که چه تحولاتی دارد انجام می گیرد و خط مبارزه با ظلم را به عهده می گیرند، دنبال می کنند و بر اساس مبارزه با ظلم حرکت می کنند تا اینکه جامعه ظالم و ظالم پرور یا ظالم محور را متغیر کنند و زیر و رو کنند و این جامعه را به سمت جامعه‌ای که عدالت را پذیرا باشد حرکت میدن و نقش ایفا میکنند و اینها به قدرت میرسند و رسیدن اینها به قدرت بر اساس این مسیر طبیعی طبیعی سنت الهی است. وقتی اینها به اینجا رسیدند به تعبیر خود قرآن کریم در دو آیه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، و این اراده اراده الهی تکوینی است، صرفا این نیست که خدا خوشش بیاد و دوست داره، خدا هم دوست داره و هم خواهد کرد، یعنی این کار خواهد شد، ما میخواهیم این چنین بشود و خواهد شد. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، و این طبق سنت الهی شکل میگیره و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم. خب یا در آیه دیگر فرموده الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اون سیمای اون حکومت جدیدی که مستضعفان تشکیل میدهن و بر اساس گرایش به عدل این حکومت تشکیل میشود که یک گزینه اجتناب ناپذیر برای جامعه بشری است، سیمای این حکومت به طور تفصیلی در این آیه مطرح می شود که به خود به طور طبیعی این انسان ها اگر بهشون قدرت دادیم شرایطشون، بستر حرکتشون، بستری است که اگر بهشون مکنت و قدرت دادیم این مکنناهم اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبه الامور، می شود اون سیمای دولت مهدوی سلام الله علیه، یک سیمای بسیار مشخص و روشن، هیچ ابهامی در او وجود نداره. به تعبیر دیگر اگر رفت بدیم همین آیه را به سوره والعصر خواهیم دید که قرآن در اوائل بعثت این نویدی که در سالهای آخر طور مجدد اون را مطرح میکنه در سالهای اول بعثت به صورت سوره مبارکه والعصر را مطرح کرده. والعصر ان الانسان لفی خسر، که انسان ها از خسر بیرون می آیند زمانی که ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر پیدا می کنند و این چهار خصوصیت با آیه الذین ان مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور، اینا مصادیق روشن اون چهار اصل هستند، یعنی اون خصوصیات و ویژگی ها که مبتنی است بر سنت های نظام سنت های الهی، اینها به این صورت ترجمه می شوند. و همینطور در آیه مبارکه سوره نور که می فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، طبیعت این مستضعفین ایناست، طبیعتشون، ویژگی هاشون که این خدا بهشون وعده پیروزی داده، آمنو و عملو صالحات، همون دو اصلی که در سوره والعصر اومده لیستخلفنهم فی الارض. خب اونها در استضعاف که قرار میگیرن تواصیه به حق و تواصیه به صبر شاخص اصلی حرکت اونهاست. وقتی که این چنین بودند و مقاومت کردند، به طور طبیعی اینها به این قدرت میرسن و مورد و مشمول تحقق وعده الهی میشن. پس میفرماید لا یستخلفنهم فی الارض، به خلافت زمین میرسن، کما استخلف الذین من قبلهم، چون این یک سنت الهی است. و لا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، این دینی که در آیات دیگر فرمودن ان الدین عند الله الاسلام، و تفصیل این اسلامی که در آیات قبل از این آیات در سوره های گوناگون نازل شد آمده، این دین تحقق پیدا خواهد کرد. ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدونی لا یشرکون بی شیئا. امنیت در این جامعه حکومت خواهد کرد. در سایه امنیت و ایمان و عمل صالح اون آیات معنا میشه که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. پس اگر یه چنین حکومتی بیاد، زمین برکاتش و آسمان برکاتش را و وفور نعمت را به جامعه بشری ارزانی خواهد کرد. و این همش طبق سنت الهی است، یک پیشبینی محض نیست، یک غیب گویی از آینده نیست، بلکه یک مجموعه محاسبات قانونمندی است که 2 تا 4 تا در قرآن به گونه ای مطرح شده. اگر اینا رو کنار هم بذارید، به همین نتیجه قطعی خواهید رسید. ولذا سوال می شود آیا در اینها بدا حاصل میشه؟ در اصل حضور امام عصر، امام عادلی که اسلام رو تحقق ببخشه، آیا در اصل، وقتی گفته می شود در همه چیز بدا هست، در اصل تحقق این حکومت عدل الهی در ظهور امام زمان، در این مسائل آیا بدا هست؟ امام جواب میدهند که بدا شامل اینا نمیشه. چرا؟ چون اینا قلمرو قوانین ثابتی هستند که خود قرآن کریم فرموده است که اینها ثوابت نظام تکوین و ثوابت نظام تشریع. بدا اصلا به اینها نمیخوره. اگر بدایی حاصل بشه، در اون قلمرو قوانین متغیر خواهد بود، اونجا جا به جایی حاصل میشه، اونجا یک چیزی پدیدار میشه، بعد ممکنه به اختیار انسان اون پدیده به یک پدیده دیگر مبدل میشه. یعنی انسان حتی قوانین بدا را هم خواهد فهمید. حالا این یک نتیجه کلامی از این بحث شهید صدر ما خواهیم داشت. پس دو نتیجه فقهی تشریعی، یک نتیجه تکوینی و کلامی ما در این بحث به دستمون آمد که این بحث بسیار پربار و مغتنم خواهد بود که به راحتی انسان نمیتونه این بحث را به طور خلاصه و مجمل رها کنه و بگوید خب شهید صدر در اینجا حالا حرفی زدند و خیلی مجمل و رها کردن رفتن، بنابراین ما برای چی دیگه این بحث ادامه بدیم؟ بلکه معلوم میشه که این بحث حتی در اجتهاد و استنباط هم برای فقهای ما بسیار مغتنم خواهد بود. لذا شهید صدر این نکته را که نکته بسیار مهمی است تأکید میکنن بعد از اینکه نظریه قرآنی مربوط به عناصر جامعه و در حقیقت نظریه اجتماعی را با همه تفصیل و ابعادش بیان میکنن، می‌فرماید این نظریه قرآنی در تحلیل عناصر جامعه و فهم جامعه، فهم موضوعی، یعنی فهم دقیق و علمی و بدون هیچ گونه تعصب و بدون افراط و تفریط، این نظریه اساس تشریع اسلامی است، اساس قانونگذاری است و اون بستر طبیعی و منطقی قانونگذاری اسلامی را این نظریه به عهده میگیره، تبیین میکنه و تمام قوانین اسلامی بر اساس این نظریه و دیدگاه قرآن نسبت به جامعه و عناصر جامعه و نقش هر عنصری از این عناصر چندگانه جامعه و روابط میانه این عناصر و قوانین حاکم بر این روابط، اینها مجموعاً اون اصولی هستن که تشریع بر اون مبتنیه. یعنی چی؟ یعنی فقیه اگر اینها را خوب نفهمد و بخواهد به ظاهر آیات و روایات اکتفا کند و استنباط کند، استنباط او یک استنباط بسیار سطحی و بسیار قابل آسیب و قابل نقد خواهد بود، چرا که پایه‌های قانونگذاری اسلامی را اگر کسی توجه نداشته باشه در فهم متون و در فهم ظهورات متون ممکنه بلکه خیلی وقتا دچار آسیب خواهد شد. و به این ترتیب این بحث بسیار با ارزش شهید صد در خود استنباط و در فقاهت فقیه میتواند به عنوان یک نظریه جدید و آیتم جدید مطرح باشه که استنباط بدون فهم نظریه اجتماعی استنباطی است که آسیب جدی میتونه داشته باشه. و خداوند متعال ان شاء الله برای فرصت‌های بعدی و توفیقات بعدی عنایت کند که بتوانیم مراحل بعدی این بحث را قبلا اشاره کردیم. تا الان ما به تبیین نظریه شهید صد رسیدیم و اجمال این نظریه، تفصیل این نظریه، ادله این نظریه و رهاوت به پیامدهای علمی این نظریه و تأثیرگذاری این نظریه در عرصه‌های مختلف فقهی و همینطور در اعمال ولایت، ولایت فقیه روشن شد. حالا از این به بعد بحث‌های انتقادی ممکنه مطرح بشه، دیگران این نظریه رو چگونه فهمیدن و چه تعاملی با این نظریه کردن و چه نقدهایی داشتن و آیا این نظریه باز قابل تکامل هست، میشه اون رو مبسوطترش کرد، ادله بیشتری براش آورد و تعمیق بشه این نظریه، آسیب‌هایی که در این نظریه، نکاتی که احتیاج به بحث بیشتر داره، نقاط ابهامی که در این نظریه ممکنه باشه، اینها بحثایی است که فیما بعد انشاءالله در فرصت‌های بعدی اگر خداوند توفیق بدهد در خدمت دوستان انشاءالله خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.